که این نامه برای خانم رضایی بنویسم، مجری برنامه کودک تلویزیون، و گفته نامه رو دادم پدرم تا ارسال کنه. ایشون هم جلو خودم نامه رو پاره کردن و گفتن ارسال شد. واقعا بعضی از پدر مادرام یه چیزیشون میشه ها، مثلا پدر من چه حرکتی بوده شما انجام دادین، بعد حالا بچه هیچی، پول تمر و پاکت هم که داده بودی. بالاخره ای وای من، حواسمون باشه چی کار میکنیم با بچه هامون. کوچکترین رفتار ما تا ابد در ذهنشون میمونه تا وقتی که زنده هستن، و خیلی از اینا ممکنه تبدیل بشه به تروماهایی که بعدها رفتارهایی رو منجر بشه ناپسند. ما مسئولیم. خیلی محبت داشتن بهمون، نوشتن که تشکر کردن 904 انتهای تلفن 14 و گفتن که میشه نمایش زندگی حضرت عیسی مسیح رو هم پخش کنید. حالا در این رابطه انشالله کاری رو آماده بکنن دوستان، نمیدونم شاید هم داشته باشیم، ولی بله از اون موضوعاتی است که حتما جای کار داره. امیر نوشته که بخوام نامه بنویسم مقصدش تنها دخترمه که قهر کرده چند ماه با هم و حالم بده. ای خدا، تنها بهانه زندگی من دخترمه. خب امیر خان، چرا قهر کرده دخترتون باهاتون؟ شما شماره تلفن دخترتون رو لطفاً پیامک کنید 301075، ما پادر میونی کنیم حل کنیم مشکل رو. آقای نادر نوروزخانی پیام فرستادن و ازشون ممنونم که همراه ما هستن و اعلام حضور کردن. شنونده دیگر آقای محمد نجار از تهران نوشتن مقصد نامه من به کسی است که علاقه متقابلی وجود داره بینمون، ولی خب از من دور هستن. ایشالله که روز وصل دوستداران ما ببینیم هرچه سریع‌تر. همچنان لطفاً به 301075 پیام ارسال کنید، بفهمید اگر بنا باشه نامه ای بفرستید مقصد نامتون کجاست. منتظرتونم. اما همکنون بریم سراغ یکی از رویدادهای مهم هنری، جشنواره فیلم کوتاه تهران که در پیشه، و دبیر جشنواره جناب آقای آذرپندار حالا همراه ما هستن. آقای آذرپندار سلام.
علیکم السلام. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، خدا قوت میگم بهتون. مطمئنم که در حال تلاش هستیم برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره. کارها به کجا رسیده؟ در چه مرحله ای جشنواره فیلم کوتاه تهران؟
ما 9 روز داریم تا برگزاری جشنواره. دقیقاً یعنی جمعه هفته آینده ان شاء الله افتتاحیه جشنواره خواهد بود
به امید خدا،
و آثار همگی اعلام شدن و مقدمات جشنواره در حال انجام برای برگزاری، و جلسات خوبی با فیلم سازان داشتیم، پوستر جشنواره رونمایی شده، و در حقیقت دیگه داریم آماده میشیم کم کم برای برگزاری جشنواره.
به امید خدا پردیس ملت دیگه، درسته؟
بله بله، در پردیس ملت انشالله از 27 تا 2 آبان، یعنی تا 1 آبان اکران خواهیم داشت، 2 آبان هم انشالله اختتامیه‌مون در برج میلاد خواهد بود.
و در خصوص بخش‌های مختلف جشنواره هم توضیح میدین؟
بله، ببینید امسال شاید حالا مهمترین بخشی که اضافه شده به جشنواره و برای اولین بار هست در ایران که جشنواره‌ای در حقیقت دارای چنین بخشی است، بخش هوش مصنوعی و واقعیت مجازی است که در بخش بین‌الملل جشنواره است، اما آثار ایرانی هم درش حضور دارن و خب اولین باری که یک جشنواره در ایران بخش هوش مصنوعی رو داره. ما حدود 400 خورده فیلم از کشورهای دنیا در فیلم‌های ساخته شده با هوش مصنوعی دریافت کردیم که 11 فیلم از این فیلم‌ها انتخاب شدن و وارد جشنواره شدن که در حقیقت 4 فیلمش هم ایرانی است. و در بخش واقعیت مجازی هم چیزی حدود 50-60 فیلم دریافت کردیم، چون می‌دونید واقعیت مجازی ابزار خاص خودش رو داره، VR و دوربین‌های گران قیمتی داره. بله. اونجا هم خوشحالیم که 1-2 فیلم ایرانی حضور دارن.
چقدر دادی؟
و در حقیقت 9 فیلم از کل دنیا داریم که 2 فیلمش ایرانی هست. بخش شاخه زیتون رو داریم با موضوع فلسطین، 17 تا فیلم امسال در این بخش حضور دارن. باید تأکید کنم که بخشی از این فیلم‌ها بهترین فیلم‌های کوتاه روز دنیا هستند، یعنی در معتبرترین جشنواره‌های درجه 1 و A+ دنیا این فیلم‌ها بعضن یا جایزه گرفتن یا حضور داشتن. آفن. مثل کلمو، مثل ساندنس و بسیار فیلم‌های با کیفیتی ساخته شده خدا رو شکر در موضوع فلسطین در 1 اخیر. 9 تا از این فیلم‌ها البته ایرانی هستند و اونها دعوت میکنم واقعا این بخش رو مخاطبین برنامه انشالله دنبال بکنن و فیلم ها رو ببینن. در بخش بین الملل بخش خیلی جذابی داریم، ما امسال 13651 فیلم از 150 کشور 151 کشور دنیا دریافت کردیم. آمار کم نظیریه و در حقیقت چون ما ارزان‌ترین جشنواره اسکار کوالیفای دنیا هستیم، استقبالی که میشه واقعا از بسیاری، میتونم بگم از شاید 95% جشنواره های دنیا شما همچین تعداد فیلمی رو نمیتونید ببینید حتی در مطرح در این جشنواره های دنیا. حالا به علت مسائلی که مشکلات تحریم و اینها که داریم در حقیقت چون نمیتونیم حق ورود دریافت کنیم، استقبال بسیار بالاست. البته سفرهایی که داشتیم به انتشار فراخوان به 12 زبان دنیا، اینها باعث شده که جشنواره فیلم کوتاه‌تر و قدمت جشنواره، خب 41 ساله که این جشنواره داره برگزار میشه و این در حقیقت قدمت جشنواره هم بهش خیلی کمک کرده.
اینجا که باید بگیم ارزان بودن نشانه بیکیفیت بودن نیست دیگه.
نه، مشکل در حقیقت نقل و انتقالات بین المللی که دامنگیر کشور هست، بالاخره تو اینجا این مسئله اتفاق افتاده. حالا هم همین رو می‌خواستم توضیح بدم که بخش بسیار پروپیمونی است، تعداد زیادی از فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره فیلم‌هایی هستن که در جشنواره‌های A+ دنیا حضور داشتن. بعضن البته بعضی از فیلم‌ها هم جدیدن، اولین نمایششون رو تجربه می‌کنن و کاش در حقیقت مسئولین فیلمسازان ما یه چند روزی رو تو دبیرخانه بخش بین‌المللی جشنواره فیلم کوتاه تهران سپری میکردن و میدیدن که ما با چه حجم استقبالی مواجهیم و فیلمسازی که فیلمش رو با یک قرارداد خیلی خوب دلاری در حقیقت به یک شبکه تلویزیونی فروخته، چون قانون جشنواره ماست که اگه فیلمی روی استریم قرار بگیره نمیتونه تو جشنواره حضور داشته باشه، میره قراردادش رو کنسل میکنه برای اینکه در جشنواره فیلم کوتاه تهران امسال در حقیقت بتونه شرکت بکنه. گاهی اوقات قصه میخورم که این بازخورد بین‌المللی که اصلا مربوط به بنده نیست، عمدتا مربوط به در حقیقت این قدمت جشنواره است، این سرمایه ملی و این اعتباری که در این سالها به مدد همه کسانی که در این جشنواره زحمت کشیدن مهیا شده، این قصه میخورن که این رو ما گاهی فراموش کنیم، یادم میاد بس بی توجهیم که
بله.
چه سرمایه ملی دستمون است. ما 151 کشور دنیا ما فیلم دریافت کردیم، از کشورهای صاحب سینما تا در حقیقت کشورهای خیلی کمتر شناخته شده.
خیلی خبرهای خوبیه. این ماجرای مجوز ورود به اسکار شامل همه آثار میشه یا فقط ایرانی ها میتونن چنین مجوزی رو دریافت کنن اگر در جشنواره برگزار بشن؟
ما سه سال جشنواره فیلم کوتاه تهران از سال از دوره 38م به صورت رسمی اسکار کوالیفای شد.
بله.
این توضیح خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون بدم که معناش چیه. ببینید در فیلم بلند حتما شنیدید میگن مثلا ایران نماینده خودش رو برای اسکار معرفی کرد.
بله.
مثلا امسال فیلم در آغوش درخت.
بله.
در فیلم کوتاه کشورها فیلم معرفی نمی‌کنن، جشنواره ها فیلم معرفی می‌کنن. اما نه همه جشنواره ها، یعنی آکادمی اسکار تعدادی از جشنواره ها رو انتخاب می‌کنه و هر چند سال یک بار یک لیست جدید میده.
بله.
و به اون جشنواره ها این اعتبار رو میده که برگزیده اون جشنواره، حالا بعضی از جشنواره ها مثلا چند برگزیده، از جشنواره یک برگزیده، برگزیده اون جشنواره وارد رقابت بهترین انتخاب بهترین فیلم کوتاه آکادمی اسکار خواهد
شد. یکیش جشنواره فیلم کوتاه تهران.
بله، جشنواره فیلم کوتاه تهران هم یکی از این جشنواره هاست که خوشبختانه بعد از یک دوره 3 ساله دوباره امسال همین چند روز پیش ایمیل آکادمی اسکار به دست ما رسید که تمدید شد و در حقیقت ما همچنان در یک دوره دیگر جشنواره فیلم کوتاه تهران جزء جشنواره اسکار
و فیلم‌های کوتاه غیر ایرانی هم ممکنه که از طرف جشنواره فیلم کوتاه تهران ارسال بشن.
این در حقیقت جایزه بزرگ بخش بین‌الملل جشنواره ما رو هر فیلمی بگیره جایزه بزرگ بخش بین‌الملل است، جایزه بزرگ کل جشنواره است، یعنی میشه بهترین فیلم کل جشنواره.
بله.
اون فیلم معرفی میشه با آکادمی اسکار که مثلا سال گذشته ایرانی بود، دو سال گذشته اسپانیایی بود مثلا.
درسته. یعنی
برگردیم سال 1401 یک فیلم اسپانیایی برنده این جایزه شد و
داورای خارجی هم باهاتون همکاری میکنن؟
بله دیگه، اون بخش بین‌الملل رو اصلا 4 داور غیر ایرانی، یک داور ایرانی داوری میکنه.
درسته.
قانون جزء استانداردهای جشنواره ها هست، در واقع جشنواره هایی که معتبر بین‌المللی هستن همیشه این شکلیه ماجراشون.
بسیار خوب.
و جشنواره ما هم قاعدتا امسال هم یا 5-4-1 خواهد بود یا حتی شاید مثلا 6-1، یعنی اگه 7 داور داشته باشیم
یک ایرانی، 6
یک نفرشون ایرانی خواهد.
بسیار خوب. آقای آذرپندار، خیلی برای ما مهمه جشنواره فیلم کوتاه تهران با توجه به توضیحاتی هم که شما ارائه کردید. وظیفه خودمون میدونیم حتما پوشش ویژه‌ای داشته باشیم از این جشنواره، انشالله در زمان برگزاری و حتما بیشتر با هم در ارتباط خواهیم بود. فعلا با شما خداحافظی میکنم تا فرصت‌های بعدی. زنده باشیم. متشکرم. دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران جناب آقای آذرپندار همراه ما بودن. میخوای نامه بنویسی؟ مقصدش کجاست؟ به ما بگو. 30,075. سعید نوشته که مقصدش شمایی امیدی جان، این پیام ما رو نمیخونی عزیز. چرا چرا چرا؟ این نامش هم همینه، متن نامه، چرا پیام ما رو نمیخونی سعید جان؟ برای این که تصور کن مثلا 1,000 تا پیام ارسال بشه برای ما در زمان اجرای استودیو 8 و زمان برنامه به ما اجازه میده که نهایتا مثلا 100 تا پیام بخونیم، یعنی 900 نفر یا 900 پیام نمیشه که پیامشون رو خون، زمان اجازه نمیده، اجتناب ناپذیره. حالا دیگه این بخت و اقباله، برخی از پیام ها رو ما میخونیم برخی رو نمیخونیم، جای گله واقعا وجود نداره. اگه زمان اجازه میده تا صبح همینجوری براتون پیامک میخوندم. محمد عزیزی از مشهد نوشته مقصد نامه اون دنیا، گیرنده پدرم چون خیلی دلتنگشم. یه پیام باحال داریم. آقای رشید آهنگر از روستای شادمیهن چه اشاره خوبی کردن، نوشتن روز پست رو به پستچی‌ها و نامرسان‌ها، مخصوصا نامرسان‌های زمان جنگ که الان بازنشسته هستن، تبریک میگم و ایشالله سلامت باشن نامرسان‌های خوشخبر اون روزگار. مسلم از کرمان هم برامون نوشته که من نامه می نوشتم برای پدر و مادرم و بابت سر نزدن بهشون به علت مشکلات زندگی عذرخواهی می کردم. اخباری رو شنیدیم در خصوص احداث ایستگاه مترو در نزدیکی حافظیه شیراز، نگرانی هایی رو برای علاقمندان ایجاد کرده. پیش از این در اصفهان تجربه مشابهی رو داشتیم و خب برخی گفتن مثلا احداث ایستگاه مترو منجر شده به آسیب به 33 پل اصفهان. دلمون نمیخواد در شیراز چنین اتفاقی بیفته و به همین دلیل هم حالا آقای محمد ثابت اقلیدی، مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس، مهمان ما هستن. آقای ثابت اقلیدی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
سلام عرض ادب خدمت جناب علی و تمامی شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای ثابت اقلیدی، توسعه خط 2 مترو شیراز خیلی مناقشه برانگیز بوده، نگرانی هایی رو هم ایجاد کرده، برخی میگن ممکنه به حافظیه خسارتی وارد بشه و آسیبی. بفرمایید که کار به کجا رسیده؟ میراث فرهنگی و گردشگری آیا اساسا موافق هست با ایستگاه چنین ایستگاهی و الان در چه مرحله ای همه اقداماتی که انجام دادید؟
ارزم به حضورتون بحث خط 2 مترو شیراز مطرحه که قد فاصل میدان اطلسی و چهارراه ادبیات که در واقع از گذر حافظیه عبور میکنه. در واقع مشاور طرح و شهرداری اطلاعاتی رو که در اختیار ما قرار داده مبنی بر اینه که عمق مترو 26 متر از سطح زمین فاصله داره و از تجهیزاتی که در واقع لرزه نداشته باشه و آسیبی نرسونه به مجموعه، اینا رو به ما اطلاع رسانی کرد.
بله.
ما با تأکیدی که جناب دکتر صالح امیری وزیر محترم میراث فرهنگی گردش کرد دستم اگستی داشتم، ما اقدامی رو که به عمل آوردیم این بودی که مکاتبه رو با جناب دکتر ایمانی استاندار محترم فاس داشتیم، مبنی بر اینکه شهرداری شیراز با قید فوریت پروژه رو متوقف کنه تا این که انشالله ما روز شنبه همکارامون در پژوهشگاه میراث فرهنگی از تهران به عنوان متولی امر یک گروه حرفه‌ای تشریف میارن شیراز، بررسی های کارشناسیشون رو در واقع انجام میدن. اگر که با شرایطی که مشاور توصیف میکنه امکان اجرای طرح باشه، میراث فرهنگی با اون موافقت میکنه و چنانچه که کوچکترین تهدیدی متوجه حافظیه و قبرستان قدیمی که اونجا وجود داره باشه، ما در واقع مخالفیم و صیانت از آثار تاریخی در استانی مثل فارس که بالاخره قطب بلا منازع میراث فرهنگی کشوره خط قرمز ماست.
بله.
ما اجازه این کار رو نخواهیم داد در صورتی که کارشناسان ما تایید نکنن. یعنی این کار یک کاریه که در واقع باید تخصصی باشه و نظر همکاران متخصص ما رو جلب کنه.
دوستان در مترو تا حالا کار کارشناسی نکردن؟ یعنی خواست همچی تصمیمی گرفتن؟
ببینید، خب اتفاقی که افتاده استعلامات تازه داره از ما دریافت میشه.
آها، یعنی اول کار شروع کردن بعد استعلام گرفتن؟
خب دیگه حالا هنوز در واقع کار رو به نوعی شروع کردن، آره، ولی خود حافظیه به نوعی نزدیک شدن، الان کار متوقف شده. عرض میکنم باید حالا کارشناسان ما در واقع بررسی درسته. کارشناسی خودشون داشته باشن. ببینید
اجازه بدید آقای علی کلانتری مزرعه مدیر عامل مترو شیراز هم همراه ما هستن. آقای علی کلانتری، فقط دوستان من نام خانوادگی اشتباه گفتم، آقای کلانتری. آقای کلانتری سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
الله جناب میدی، وقتتون بخیر.
ارادتمندم. آقای کلانتری، تو نزدیکی حافظیه رفتید تازه استعلام گرفتید که بریم یا نریم بقیه‌شو؟
ببینید حالا موضوع به این صورتی که شما می‌فرمایید نیستش واقعیتش. خب متروی خط دوی شیراز مصوبه شورای عالی ترافیک کشور رو داره، یعنی مسیرش قبلا مشخص شده از چه مسیری عبور کنه، اما یه سری هماهنگی بین بخشی بین مجموعه ما و مجموعه میراث حقیقتا قبلا صورت نگرفته، یعنی این فرمایش درسته
خوب.
و صورت نگرفته، ولی حقیقتا مکاتباتی که از قدیم در حوزه محدوده حافظیه وجود داشته یه نگرانیهایی مطرح بوده.
بله.
که بابت این نگرانی‌ها همکاران بنده الزاماتی رو توی طرح لحاظ کردن، مثل عمیق کردن مترو در محدوده حافظیه مثلا به عمق 26 متر.
بله.
و نکته قابل توجه برای اینکه این نگرانی برای فعالان حوزه میراث وجود نداشته باشه اینه که ما تقریبا 160 متر تقریبا 120 متر از مجموعه حافظیه دور هستیم، یعنی ما از کنار ورزشگاه حافظیه در عبور میکنیم و تا مقبره حافظیه فاصله نزدیک بین 120 تا 150 متری داریم و تا محدوده رواق موسوم به 20 ستون یک فاصله 80 متری رو داریم و هیچ نگرانی بابت این موضوع وجود نداره. و نکته بعدی هم اینه که ما تقریبا مطالعات گسترده رو انجام دادیم اینجا، مطالعات جورادار انجام دادیم بابت اینکه توی حالا بالاخره شرایط عمیقی که ما داره حفاری میکنیم قنات قدیمی یا آثار قدیمی وجود نداشته باشه که خدا رو شکر حالا توی جلساتی که اخیراً ما مجموعه میراث داشتیم موارد خودمون منعکس کردیم توی جلسات کارشناسی، حقیقتا این موضوع به سمع عزیزان رسیده و نگرانی بابت این موضوع وجود نداره. اما خب در حوزه میراث بالاخره مجموعه شورای فنی دارن و مقرر شده که ان شاءالله شنبه موارد در این شورا مطرح بشه. با همکاری خوبی که عزیزان ما در میراث دارن انشالله ما مشکلی بابت این موضوع نخواهیم داشت. جانمایی ایستگاه حافظیه هم در شورای ادبیات قرار گرفته، یعنی ما در محدوده حافظیه هیچ گونه آثاری که بخواد خدای نکرده تداخل حتی بصری داشته باشه ما مجموعه حافظیه هم نداریم.
خب ولی قبول داریم با این شورای فنی باید زودتر مکاتبه می‌کردیم.
ببینید مکاتبات از قدیم حقیقت یک سری از دعوت‌نامه‌ها ارسال شده بوده ولی خب موفق نشدیم این نشست رو برگزار کنیم. این ضعف وجود داره، ولی این ضعف رو میپذیریم چه ما چه مجموعه میراث. البته یعنی
الان یه جورایی میشه عمل انجام شده قرار گرفتن دیگه، یعنی بالاخره مترو تا اونجا رفته نمیشه برگشت که.
نه نه، من یه نکته رو عرض کنم خدمتتون. عبور خط مترو در محدوده‌های میراثی ما سوابق بیشتری هم داریم، یعنی ما در تبریز ما میدان ساعت ایستگاه میدان ساعت رو داریم کنار مسجد استاد شاگرد عبور کردیم، در محدوده بازار قدیمی عبور کردیم.
بله.
در اصفهان از کنار 33 پل عبور کردیم، هشت بهش رو داریم.
خب اصفهان 33 پل آسیب زد دیگه؟
نه آسیب نزدن، ببینید اشتباه نکنید.
حالا اصلا برای همین همه نگران شدن، میگن اصفهان یکی از دلایل ترک‌های 33 پل.
نه ببینید، ببینید از همین جنس نگرانی هست که من عرض میکنم خدمتتون. این اتفاقی که الان در شیراز داره میفته، ما در زیر خیابان حافظیه نه آرامگاه حافظ، اشتباه نشه، به فاصله 120 متری از آرامگاه حافظ داره عبور میکنیم.
بچه شما میفهمه این اتفاق شهرهای دیگه هم افتاده؟ میگم بله افتاده، ولی خب نگرانی ایجاد کرده.
ببینید یکی از اهداف ما در حوزه مترو غیر از بس حمل و نقل عمومی دسترسی به حالا مناطق تاریخی و فرهنگی توی مجموعه شهری است که سهولت داشته باشه و تو این زمینه حقیقتا هم
بله.
مجموعه میراث هم فکر میکنم با ما هم نظر باشه که
درسته.
ما
حالا الان شورا اگه بگه مترو نباید رد بشه از اون منطقه چیکار میکنی؟
شورا قطعا مرسه مستندات صحبت میکنه در این قضیه و دوستان انقدر خبره هستن که مستندات رو بررسی میکنن. ما تمام الزامات فنی به صورت وسواسگونه حقیقتا توی این محدوده رعایت شده و
آقای ثابت اقلیدی تقریبا مطمئنن آقای کلانتری که شورا نمیگه که مترو از اونجا نباید عبور کنه، ایشالله همینطوره میشه؟
ببینید من عرض کردم خدمتون ما هم شورای فنی استان رو داریم، هم این که در واقع یک هیئت کارشناسی از پژوهشگاه تهران
بله.
شنبه برنامه‌ریزی شده، اینها انشالله شنبه در شیراز تشریف دارن، به صورت میدانی بازدید میکنن، مطالعات رو بررسی میکنن، نقشه ها رو بررسی میکنن
بله.
و کار دقیق کارشناسی هم توسط کارشناسان پژوهشگاه هم همکاران من در اداره کل انجام میشه و هر آنچه که بر اساس واقعیت در واقع متوجه آرامگاه حافظی و قبرستان قدیمی باشه میراث براش تصمیم گیری میکنه
بله.
حالا ما نمیتونیم الان در واقع این احتمال رو بدیم که بله ممکنه تایید بشه یا نشه، یعنی باید نظریات کارشناسا رو ما بررسی کنیم
بله.
دیگه
حالا ولی اگر که میتونیم بگیم اگر تایید نشه، الان میخوام بدونم تکلیف مترو چی میشه.
اگر تایید نشه قطعا میراث فرنگی اجرا با قاطعیت من خدمتتون عرض میکنم، اگر احیانا تایید نشه میراث فرنگی به هیچ عنوان اجازه عبور مترو از جنب حافظیه رو نمیده.
آقای کلانتری اگر تایید آقای کلانتری ان شاء الله که تایید بشه، ولی اگه نشه چیکار میکنید بابا؟
من تایید میکنم خدمتتون. من خدمت آقای صاحب تقلیدی بزرگوارم سلام عرض میکنم، چون نمیدونستم به خطر سلام عرض میکنم خدمتشون. ما این موضوع رو حقیقتا با همکارانشون تو مجمع استانداری بررسی کردیم، حالا ان شاء الله دوستانم از تهران میان امروز، صحبت جناب آقای صالحی امیری هم من شنیدم حقیقت که یک گروهی قرار شد بیان و موضوع رو بررسی کنم. خوشحال میشیم اگر که تو این جلسه کارشناسی بنده و همکارانم خدمت عزیزان باشیم.
حتما ان شاء الله.
من خیلی قاطع عرض میکنم این رو از نظر حیثیت فنی خودم عرض میکنم، هیچ گونه نگرانی بابت اینکه مجموعه آرامگاه حافظ و یا حتی یه ذره ادبیات رو درست‌تر کنم، حتی حصارهای دیواره آرامگاه حافظ هم به چه راستی بشه وجود خارجی نخواهد داشت. در ضمن قاطعی موضوع رو مطرح میکنم، ما تقریبا بین 200 تا 300 میلیارد تومان افزایش هزینه داشتیم برای اینکه خط رو تو این محدوده عمیق کنیم و ایستگاه قبل و بعدمون ایستگاه زیرزمینی شده. تمام الزامات فنی در این خصوص رو ما حقیقت پیش بینی کردیم. نامه‌ای رو سالیان قبل از مجموعه میراث داشتیم و تنها موردی رو که مطرح کرده بودن بس آبنبار حافظیه بوده.
درسته.
یعنی تنها موردی که یعنی مطرح بوده بس آبنبار حافظیه بوده، که خب من یک سوالی رو از دوستان میراث هم مطرح کردن که آیا واقعا کسی الان در شهر شیراز موقعیت آرامگاه حافظیه رو میدونه کجاست؟ من میتونم محکم عرض کنم که هیچ عزیزی که مجموعه حتی میراث هم نمیتونه موقعیت رو اعلام کنه. فقط تنها اسنادی که هست که من در جستجوهای خودم بهش رسیدم اینه که مجموعه آبنبار قدیمی حافظیه در زیر رواق 20 تون، حالا رواق موسوم به 20 تون قرار داره که اونم دسترسی بهش وجود نداره. عرض کردم ما تو عمق تقریبا 30 تا 35 متری رو مطالعات کردیم، 4 تا پروفیل ژئورادار رو که مستنداتش رو خدمت همکاران دوست عزیزم جناب حساب تقلیدی ارائه کردیم حقیقتا و هیچ گونه آثار زیرزمینی توی محدوده مشاهده نشده و واقعیتش اینه که ما حفاری رو هم از محدوده حافظی عبور کردیم. من صادقانه عرض میکنم خدمت عزیزان و هیچ گونه آسیبی یا بحثی که حالا اونجا مشهود باشه که بحث انباری آب انباری وجود داشته باشه واقعا وجود خارجی نداشته.
آه یعنی پیش از این که اصلا بررسی بشه توسط ویسا شما عبور کردی رفتی؟
این موضوع یک بحث سیاسی است. ببینید من شفاف کنم خدمتون، یک بازی سیاسی است که مطرح شده. بله وقتی که فضا رسانه‌ای میشه منطقا باید مجموعه میراث هم
نه الان چی تو... شد الان گفتی آخه عبور کردیم، اگه عبور کردیم دیگه اصلا این بحث چیه دیگه؟
عبور کردیم و از جلوی حافظیه واقعا عبور کردیم. ببینید یک مجموعه تونلی رو در نظر بگیرید به فاصله 150 متری از آرامگاه حافظ تو عمق 26 متری زمین. من یک سوال
نه دارم. الان عبور کردیم دوستان چی رو میخوام بیان بررسی کنن دیگه؟ پس
اصلا آثارشو بررسی کنن
دیگه. وقتی عبور کردین یعنی که عبور کردین.
ما که ببینید ما که دیتایی که داریم که هیچ کنون آسیبی نداریم برای مجموعه. عرض میکنم به ذرس قاطعه
درست
این که عرض میکنم اینقدر محکم عرض میکنم که مسئله وجود ندارد به واسطه اینه که ما
آقای ثابت اقلیلی دوستان میگه اصلا عبور کردن از اونجا، الان کارشناس برای چی میخواییم بیارین دیگه؟
صحبت جدیدی که دو تا فرمایش دادن اینجا حالا
قابل توجه.
ببینید نه ببینید
دیگه جلو چی رو میخواییم بگیریم؟
تو فضای رسانه نمیشه زیاد صحبت کرد. بله خوب آیه برادر ازمون آیه ماجی هم درست میفهمن، منطقش اینه که بالاخره قبل از هر اقدامی شما از دستگاه متولی در واقع استعلام بگیرید. چرایش هم از این جهته که خودتون میفهمید ما 200 میلیارد بیشتر هزینه کردیم تا ضوابط میراث